این انذارها، تذکرها و این سوالات کمک میکند برای اصلاح این الگوی کشتی که یک موضوع ثابت نیست، یک موضوع در حال حرکت و دینامیکی هست که هر سال در هر موقعیت میتواند متناسب با اقلیم، متناسب با بارندگی، آب در دسترس و شرایط مختلف تغییر پیدا بکنه. این هم فکری ها، این هم افسایی ها حتما کمک خواهد کرد که این طرح به طور کاملتر و دقیقتر در کشور اجرایی بشود و ما را به سوی یک کشاورزی پیشرفته، نوین، دقیق، قابل برنامه ریزی، قابل مدیریت برای رسیدن به یک امنیت غذایی مطمئن رهنمون شود. سپاسگزارم از عنایت همه
بزرگواران. خیلی ممنون. متشکرم از این. آقای نوروزی، آقای نوروزی بفرمایید.
من تشکر میکنم که پذیرفتن یه ضرورت الگوی کش در کشور. همکاران عزیز، 86% آب ما در بخش کشاورزیه، 2% صنعت، 8% هم آب شربه. ما الان کشاورزهای مظلوم و بیچاره ما، واقعا مظلومن. ما شرمنده کشاورزایی که پیغمبر گرامی اسلام، ائمه خدا، امام علی علیه السلام، امام عزیز، رهبر بزرگوار، همه قبطه میخورن به این زحمتشون. شرمنده این، بخاطر همین اقدام لازم با مشکلات عدیده مواجه شدن و همه تونم در سراسر کشور مراجعه میکنن. من امیدوارم که تو این قسمت یک گزارشی رو به صورت همینطور که برنامه هفتم ما همه ما موظف کردیم بر ماده 33 یا آقای وزیر به مجلس بده، گره ها کجاست، مشکلات کجاست. نکته آخرم در خصوص دانشگاه هاست. آقای وزیر، نخبگان کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی هن. استان ما 70 سال پایان نامه کار کردن در حوزه آب، بهترین اساتید در این کشور داریم. در حوزه محیط زیست، در حوزه منابع طبیعی که توضیح ندادید دیروز تو دولت تصویب کردیم، باید برگرده. از آقای پزشکیان، هیئت محترم دولت انتظار داریم منابع طبیعی رو برگردانن و واقعا یه توجه و عنایت ویژه‌ای به حوزه بذارید که جهاد کشاورزی بشه. دفاع کنید از حقوق کشاورزان عزیز، بنده خدای مظلوم بیچاره‌ای که تو سم، تو کود، تو بس. شما برید با وزیر نفت بشینید ببین گیر کجاست. جناب آقای حاجی بابایی، جناب آقای قالیباف، جناب آقای نیکزاد بیان جلسه بذارم. این جلسه که جناب آقای نیکزاد برای گندم برای روز برگزار کردن، آقای پور محمدی رو خواستن بیان. یا توان مجلس، همکاران قدیمیتون استفاده کنید، مسائل باید حل بشه. کمیسیون کشاورزی البس در خدمت شماست. بیایید موانع، مسائل، مشکلات، نارسایی‌ها رو مرتفع کنید. امنیت غذایی تو جنگ اوکراین و روسیه نشان داد، تو جنگ 12 روزه نشان داد. کشاورزی رو جدی بگیرید، اولویت اول نظام در رأسش رهبر حکیم مختلف انقلاب کشاورزی مانند امام راحل. واقعا اولویت باید دولت محترم که جناب آقای پزشکیان چند بار آمده وزارت جهاد کشاورزی، باید این رو الگوی کش رو بحث قانون به استانداران تکلیف کنه، به فرمانداران تکلیف کنه. وزیر نیرو، سایر وزرا همیان پای کار. امروز در قطعی 800 و 10 صد چای کشاورزی و آدای تولیدی مشکلات عدیدی رو ایجاد کرده. من تشکر میکنم از همه بزرگواران، از همکاران عزیزم اسخوام که وقت عزیزتون رو گرفتم، از رئیس محترم مجلس شورای اسلامی نهایت قدردانی تشکر و قدردانی رو دارم.
خیلی ممنون. آقای نوروزی، قانع شدی یا نه؟ به شرط این که دنبال بکنن انشالله. آقای وزیر، یه قول بدید که میشینید با آقای نوروزی موضوعات رو بررسی بکنه و پیگیری بکنه. ممنونم از دوستان. یک دقیقه چش رای گیری داریم، اعلام کن آقای بخشی پور. یک دقیقه دو تاجیک، دو هفته حوزه هستیم، این کار خانه ملت شروع بشه.
عرض سلام و خدا قوت خدمت همکاران عزیز. انتخاب یک نفر از نمایندگان محترم مجلس با معرفی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس جهت عضویت در هیئت مدیره خبرگزاری خانه ملت جناب آقایان امیرحسین ثابتی منفرد و حمید رسایی. جناب آقای رئیس بفرمایید.
چشم، بذار سیستم آماده بشه. بله 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 بله. زمان دوستان اعتراض بکنن. خب دوستان آماده رأی هستن؟ رأی گیری رو آغاز میکنیم.
حاضرین
202 نفر رأی گیری رو اعلام میکنن. دو نفر کاندیدان، یکیشون برای خانه ملت، آقای رسایی آقای ثابتی. آقای ثابتی آقای رسایی.
همکاران ارجمند، رأی گیری در سامانه انتخابات الکترونیکی میتونید مشاهده بفرمایید و پس از انتخاب تایید نهایی و ثبت رو حتما اعمال بفرمایید.
دوستان رأیشون رو ند میفرمان. هنوز تعدادی رأی ندادن. 202 نفر حاضرین، دوستان رأیشون رو اعلام بکنن. بفرمایید آقای زاکر برو رأی بدید. دوستان رأی بدن. آقای راستین رأی دادید. آقای هاشمین رأی دادید. دوستان رأیشون اعلام. بسیار عالی. خب دیگه پایان رأی گیری رو اعلام میکنیم. رأی داری میدید؟ رأی تو بده. باش رأی بده. بله بله بله. جناب آقای امیر حسین ثابتی منفرد با 100 رأی انتخاب شدن برای نماینده مجلس در خانه ملت. خب آقای سباقیان اجازه بده ما دیگه میخواییم زنگ آخر رو بزنیم. اجازه میدید؟ بله. خیلی ممنون و متشکرم. جلسه بعدی ساعت 6:15. آقای سباقیان نمیشه؟ کوتاه مختصر 215. خواهش منم زود میخوام کمیسیون ها شروع بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستین. تشکر میکنم از جناب آقای حاجی بابایی و نمایندگان محترم. جناب آقای حاجی بابایی، جلسه غیر علنی که حالا صحبت شد خود چیز غیر علنی نداشت، ولی یه نکته ای رو مطرح کردن آقای قالیباف. ببینید همه ای ما متفق القولیم در این شرایط مشکلات کشور باید حل بشه و هم متفق القول هستیم که اگر قانون و ضوابط معیار کار باشه اون از هر چیزی بهتره. حتی مقام معظم رهبری فرمودن نباید ما به خاطر بعضی مصلحت ها قانون زیر پا بذاریم. این که الان دولت میخواد طبق اصل 127 و 138 کمیسیون های تغییر بده، تشکیل بده، هیچ مشکلی نداره، حقش هم هست. ما هم هیئت تطبیق داریم آی دکتر حاجی بابایی. هیئت تطبیق آیین‌نامه‌اش، آیین‌نامه اجرایی قانون، نحوه اجرای اصول 85 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 24/10/1391 هست. مشخصه 14 تا ماده هم داره. اگر میخواد هیئت تطبیق کار کنه باید بر همون اساس کار کنه. این که ما بیاییم اینجا دوباره مجلس هیئت تطبیقی حالا تشکیل بده، نه مجلس نه خود رئیس، اینا بعدا دچار مشکل میشه. میگه رهبر.
خیلی ممنون متشکرم.
من میگه رهبر و بی رحمه رو هر چند که راه دیر بود.
ممنون.
من خواهش که از جناب عالی دارم مطرح کنه. شما هم
مطرح میکنید
اگر چشم. میخواد تشکیل بشه آیین‌نامه داخلی پیشنهاد بده بیاد مخالف موافق صحبت کنی کار انجام بشه. اگر میتونست مسائل حل کنه شورای عالی حل کرده بود. اگر میتونست ما مولد سازی حل کرده بود، ما هر شورای سران حل کرده بود، هر جا قانون گذاشتیم کنار ضرر کردیم. این کار دیگر بکنم باید بخونیم انا لله و انا الیه راجعون برای مجلس. بسلام.
خیلی ممنون. با اجازه آقای روح الامینی و دوستان دیگر.
بله چه بیانیه دارم چند وقت پیشم که
جلسه بعدی با اجازه آقای روح الامینی. خیلی دیر شد آقای روح. ببینه ما 10:40 است، اگه اجازه بدید با اجازه شما، البته نمایندگان هم راضی ان نشون میده هستن. بله با اجازه شما آقای روح الامینی. آخه نیست اسم شما که جزء تذکر نیست الان که هست. بله با اجازه شما بخوایم تذکر بدیم، چند نفر تذکر باید بدن الان؟ جلسه بعدی ساعت 6:15 صبح روز سه‌شنبه 4 شهریور ماه 1404. دستور جلسه، دستور هفتگی که اعلام خواهد شد، ختم جلسه را اعلام می‌کنم.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از پخش رادیو فرهنگ می‌شنوید. آنچه شنیدید مشروع مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی بود که تقدیم شما شد و همونطور که اعلام کردن جلسه بعدی مجلس ساعت 6:15 صبح روز سه‌شنبه 4 شهریور ماه خواهد بود که به جهت علنی بودن از رادیو فرهنگ پخش خواهد شد. با ادامه برنامه‌ها در خدمت شما هستیم.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
بچه ها من رفتم، کلاس هم دیر شده، خدافظ.
ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به، اینم از همخونه جدید.
سلام.
چی شده؟
اینجا چرا شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
این خونه واقعیه،
همه شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک داریم؟
معلومه که نه، دانشجو سال اول یا چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
و حالا از شما دعوت میکنم شنونده برنامه مستند فرهنگ باشید.
اسم این ده ما حاضر دادشگاه فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان، به سمت گلزار شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
فیلم هایی که از حوادث انقلاب در زاهدان به دست ما رسیده در حد چند ساعت بیشتر نیستند. فیلم هایی که فقط تصویری اند و صدا ندارند. تحقیق که کردم گفتند که تنها تصویر بردار تجمعات انقلابی در سیستان و بلوچستان شخصی بوده به نام آقای اسکندری، معلم بازنشسته 76 ساله ساکن خیابان دانشگاه زاهدان.
سلام آقای اسکندری، خوب هستی؟ وقت شما بخیر. از رادیو رسیدم خدمتتون. از همون اول شما کارتون فیلم برداری بود یا نه به خاطر انقلاب اومدین دوربین برداشتین فیلم برداری کردین؟
نه
کردی؟
کار من فیلم برداری نبود.
از کجا دوربین آوردین؟
دوربین خریدم و خواستم که این خاطرات ثبت و ضبط بشه.
خودتون یعنی حرکت کاملا خودجوش بود؟
خودجوش بود، فقط از آقای کفمی اجازه گرفتم. یعنی اونجا هیچ کس، نه ساواکی میتونست فیلم برداری کنه نه آدم عادی. و به همین خاطر هم حتی رفته بودن فیلم ها 4 دقیقه‌ای بود، میرفت آلمان اینا چاپ میشد، بر میگشت مشهد، از مشهد از طریق اتوبوس میومد دست من میرسید، میبردم خونه یکی دیگه میگذاشتم و بلدم نبودم. پرسیدم که آقای طرز کارش چجوریه، گفت این دکمه رو میزنی این ور میره، این دکمه رو میزنی اون ور میره، این یکی اسلو موشن میشه و بعد دستگاه دید خریدم و اینا.
چند ساله بودون اون موقع؟ سال 57.
من خودم متولد 1319 هستم، حساب کنین چند ساله میشم دیگه.
یعنی 38 سال داشتیم.
38 سال.
خب بیشتر ماجرای انقلاب مربوط به چه برهه‌ای میشد توی زاهدان؟ میخوام اینا رو برامون تعریف کنید.
انقلاب اینجا با رهبری حاج آقای کفمی شروع شد و تظاهرات بود و تنها جایی در ایران بود که ساواک چو مغزه به دستار ساماندهی کرد، ولی ارتش به ما کاری نداشت. یادم هست که در دبیرستان معلم اونجا بودم و چون با سمی بصری هم کار میکردم، سرپرست یه مدت سرپرست سمی بصری استان بودم، برای بچه ها فیلم تولد ولیعهد میگذاشتم. میگفتم حالا شما هم یه نفر مثل اینا هستین، شما کتاب ندارین، کفش ندارین، ولی ببین برای یه نفر چرا باید این جور خرج بشه. که از اداره نامه ای برای من اومد که شما از اینجا منتقل هستید. بعد منم رفتم اداره، گفتم کجا منه میندازین، هر جا بندازین اونجا رو از اینجا بدتر میکنه. راه پیمایی ها 2 ماه 3 ماه قبل از انقلاب شروع شد و رهبریش هم با حاجی آقای کفمی بود که حتی در حسینی بیرجندی هم ماه محرم هم بود، یه نفر به حساب این که سینه میزنم با زنجیر زد 2-3 تا تو سر و صورت حاجی آقای کفمی، ولی حاجی آقای کفمی گفت درگیر نشین. فیلم که زیاد گرفتم، حتی تو قصرخونه فیلم گرفتیم که یه افسر اومد میخواست مادر شهید رزمی رو بیرون کنه از تو قصرخونه، بعد من گفتم ایشون مادر شهید رزمی که افسر چادر مادرشه که روشونش بود بوس کرد و گفت معذرت میخوام و گذاشت رو رفت.
مستند فرهنگ.
از آقای اسکندری خواستم با قدم زدن در خیابونای مرکزی شهر زاهدان تجدید خاطره کنه. ما الان رسیدیم به خیابون شریعتی، سمت چپ که میریم به سمت خیابون امام خمینی نزدیک میشیم به محلی که شهید مراد قلی رو با اون سیمرغی که میگن زیر گرفتن.
ماشین میاد میزنه که بعضیا توی بلوار افتاده بودن، روی چمنا افتاده بودن.
چند نفر رو زیر گرفتن؟
دقیقا نمیدونم، ولی زخمی و اینا تقریبا جمعا 5-6 نفر بودن.
آقای سرگرزایی که گفتین خیاطی دارن، ایشون کجا میشه بریم پیششون الان؟
مسجد جامع هستن و از همون مغازه های مسجد جامع داره. حالا میریم
اونجا بریم؟
بله میریم، میبینیم با ایشون صحبت میکنیم. خونه من یه خونه بود که یه اتاقش خراب شده بود صاحب خونه، گفت حالا من مرغ دارم اجازه میدی بیارم اینجا؟ گفتم که خوب اشکالی نداره بیار، خونه را مواظب هستی. من رفته بودم مشهد، بعد صاحب خونه میگه که اومدم که با مرغا آبودونی بدم، دیدم وسایلت همه ریخته بیرون. گفتم حتما خودت ریختی بیرون که آفتاب بخوره. بعد رفتم داخل خونه رو سر کشیدم، دیدم که همه ریخته به هم، فهمیدم که دزد اومده، اما نگو برای فیلم ها اومده بودن.
کیا بودن؟
اینا از طرف ساواک بودن.
چه وقت بوده؟ برای چی میخواستن بدوزن؟
قبل از پیروزی انقلاب بود، میخواستن اینا فیلم ها رو بدوزن که شناسایی کنن که چه کسانی در این راهپیمایی بودن که اگر انقلاب شکست بخوره تلافی سرشون در بیارن، اینا رو زندان بکنن، شکنجه بکنن، بکشن، اعدامشون بکنن و به این صورت بود. صاحب خونه میاد همین تو خیابون طالقانی پاسگاه بود، بعد میگه که خونه مستجر من دزد برده، بعد میگه که اسمش کیه؟ میگه اسکندری. بدونی هیچی میگه بگو بره از خمینی بگیره. معلوم میشه کار خودشون بوده رو لج و لجبازی. و بارها هم تهدید شدم، گفتم بذار اولی نفر که بکشیم ما تو رو میکشیم.
خب ما رسیدیم به خیاطی هایی که آقای اسکندری میگن.
عوامیری باشه یزدن
از دوستانیه که بودن در این
مسائل انقلاب. بله
انقلاب دیدن و
آقای سرگرزایی.
بله
سلام خدمت شما،
حالتون خوبه؟
میشناسین آقای اسکندری رو؟
بله سرور ماست، عزیز ماست. بله
زمان انقلاب چی کار میکردن؟
خیلی خیلی خدمت کردن به انقلاب.
درسته، چی کار میکردن؟
فعالیت از نظر تبلیغات درباره انقلاب تبلیغات میکردن دیگه، برگاهی پخش میکردن برای انقلابمون، فیلم هم همچنین تهیه کرده بودن. درسته.
خود شما اون زمان شما چی کار میکردیم؟
عرضم به خدمت شما، ما اینجا با هم بودیم، مشورت میکردیم، میومدیم از ایشون مشورت میگرفتیم. بعضیا حتی موقعی که چماق به دستا حمله میکردن به مغازه ایشون پناه میآوردن و ایشون با روی باز استقبال میکردن، در باز میکردن، میبستن، اونا رو پناه میدادن. خیلی کارا کردن، خیلی خدمت کردن میکنن.
صحبت های آقای اسکندری درباره حوادث چند ماهه منتهی به پیروزی انقلاب در زاهدان باعث شد سراغ سازمان اسناد و کتابخانه ملی مرکز زاهدان رو بگیرم. میخوام با کارشناس تاریخ صحبت کنم. آقای صفری امکانش هست ما رو ببرین اونجا؟
همون میدون امام رضا؟
بله بله.
باشه.
ممنون از شما. سلام، وقت شما بخیر. از رادیو اومدین، دنبال آقای سیاسر میگردم. ممنون از شما، تشکر.
عرض کنم که تو استان سیستان و بلوچستان تا جایی که من مطالعه کردم روی کرده کسانی که به هر حال اینجا در حوزه مبارزات انقلاب فعالیت میکردن این بوده که با توجه به این که سرنوشت مبارزه مردم و سرنوشت انقلاب در مرکز کشور رقم میخوره، اینجا یک جوری در واقع کار بکنن و راه پیمایی ها را یک جوری ساماندهی بکنن که خون زیادی ریخته نشه. چون معتقد بودن که اونجایی که خیلی تعیین کننده است و واقعا سرنوشت نهایی مبارزات مردم را رقم میزنه شهرهای بزرگ به ویژه تهران است. علمای بزرگواری هم که اینجا حضور داشتن مثل حضرت آیت الله کف امیم سعی می کردن که آرامش و تا اندازی در بین مردم حاکم بکنن. باید. که خیلی به هر حال اینجا ما هزینه زیادی ندیم. امروز که ما نگاه می کنیم از منظر امروز، من این افراد رو تحسین می کنم شخصا. فکر می کنم روی کرده که اینها داشتن روی کرده کاملا معقول و منطقی بوده. وقتی که شما میتونید یک کاری رو با هزینه کم پیش ببرید، هیچ دلیل نداره که بخواید هزینه زیادی بدید. عرض کنم که این صحبت هایی که من کردم معنیش نیست که مردم دست رو دست هم گذاشتن و اتفاقی نیفتاده. مهمترین اتفاقی که در شهر زاهدان افتاد در 17 بهمن 1357 بود. یعنی در همون بحبوحه پیروزی انقلاب در کشور بود. اونجا مردم در مسجد جامع و در اون خیابون مسجد جامع تجمع کرده بودن و تظاهرات شروع شده بود. یک نفر با سیمرغ با سرعت خیلی زیاد میزنه به مردم.
بله.
چند نفر زیر این سیمرغ میرن، تعدادی زخمی میشن و سه نفر به شهادت میرسن.
پس این تصادف، یعنی تصادف عمدی بوده؟
بله 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 بله. ظاهرا این سازماندهی شده بوده و یک کسی با سرعت خیلی زیاد با سیمرغ میزنه به سیل مردم که در اونجا تجمع کرده بودن. عرض کردم که تعدادی زخمی میشن، سه نفر شهید میشن که دو نفر همون روز شهید میشن و یک نفر چند روز بعد. این یک کاری هست که ما انجام دادیم تحت عنوان روز شماره وقایع انقلاب در سیستان و بلوچستان که اینو چند سال پیش انجام شده. در واقع وقایع مهمی که در اینجا اتفاق افتاده در این اومده به صورت کرونولوژی یا به صورت روز شمار که اینم راجع به همون حالا بحثی که شما فرمودید. خب 17 بهمن. بله بله بله. عرض کنم بله. تو این اومده، حالا میخواید من یک چند خطی بخونم. سه شنبه 17/11/57 اجتماع فرهنگیان در دبستان مصدق و راهپیمایی 5000 نفری مردم زاهدان. خب در اون زمان جمعیت زاهدان کم بود، اینه که 5000 نفر رقم قابل ملاحظه است، اینه که نام تخمینی بوده. حالا اینجا اومده گروهی از فرهنگیان و دیگر طبقات مختلف مردم در دبستان مصدق اجتماع کردند.
بله.
و چند تن از دبیران پیرامون انقلاب ملت ایران و اوضاع کشور سخنرانی کردند. اجتماع کنندگان که نزدیک به 1000 نفر بودند، تابلو این دبستان را که از کاشی ساخته شده بود و به نام محمد رضا شاه نصب شده بود شکسته و دبستان را به نام دکتر مصدق نامگذاری نمودند. شرکت کنندگان در این اجتماع در پایان از دبستان خارج و بعد از راهپیمایی کوتاه مدت به مسجد جامع شهر رفتند. بعد هم توضیح میده که چه اتفاقی افتاد. میگه یک دستگاه وانت حامل تعدادی از چماق به دستان به صفوف جمعیت حمله کرد و تعدادی از راهپیمایان را به سختی مجروح ساخت و در نتیجه تنی چند از جوانان راهپیمایی کننده که به شدت خشمناک شده بودند با چند تن از موافقان دولت درگیری پیدا کردند که منجر به زخمی شدن تعدادی از آنها شد. در برخوردهای این روز حدود 30 تن زخمی شدند و 2 تن به اسامی تیمور و مرادقلی و رزجو مقدم درجه شهادت رسیدند که یک نفرم بعد شهید میشه در روز 22 که اینجا هست. به دنبال این واقع شهر متشنج گردید و ادارات و مغازه ها تعطیل گردید.
خب آقای سیاسر، عکس و تصویری هم از اون دوران داریم به غیر از اون فیلمایی که حالا آقای اسکندری گرفتن تصویر برداری کردن؟
والا در اون زمان متاسفانه خیلی امکانات فیلم برداری نبوده. ما هم خیلی گشتیم، حالا شاید باشه ما هنوز پیدا نکردیم، ولی جز همون تصاویری که آقای اسکندری گرفتن تصویر دیگه متاسفانه تا الان به دست نیافتیم.
برمیگردیم به خونه آقای اسکندری، تصویربردار آماتور وقایع انقلاب.
مستند فرهنگ.
مستند فرهنگ از رادیو فرهنگ.
خودتون که صحنه‌های زیادی رو فیلم برداری کردین، هیچ وقت پیش نیومد که گیر ساواک بیفتین؟
ساواک نمیتونست مستقیما دخالت بکنه، ولی علنا در جلوی مسجد جامع تهدید میکرد، میگفت بذار اولی نفری که بکشیم تو رو میکشیم. ولی جلوی مسجد جامع اونقدر لگد زدن که عرض کردم مورای کمرم همه الان آسیب دیده است، دندام همه از حالت طبیعی خارج شده، در واقع یک شهید زنده است.
و
بفرمایید.
خواهش میکنم، خواهش میکنم.
در لپتاپ جلوی من آقای اسکندری تصاویر زمان انقلاب داره پخش میشه.
بله اونم آقای کفرمی. حالا بعد میاد راه پیمایی ها. من واقعا